بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل ایران در واکنش به اتهام دخالت ایران در بمبگذاری بوئنوس آیرس گفت ایران ادعای خسارت مادی و معنوی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام دخالت ایران در بمبگذاری در بوئنوس آیرس را اغراض سیاسی صهیونیست‌ها نامید. جلسه رسیدگی به اتهامات 4 روزنامه‌نگار وبلاگ نویس فردا برگزار خواهد شد. سلام بر شما، ساعت 16 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا است. قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی با اشاره به گفته‌های اخیر دادستان آرژانتینی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری‌های سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس گفت دولت ایران طبق قوانین بین‌المللی حق خود را برای مراجعه به مراجع بین‌المللی محفوظ دانسته و علیه این اتهامات به گفته او واهی ادعای شرافت و تأمین خسارت مادی و معنوی خواهد کرد. دادستان جمهوری اسلامی همچنین خواستار تمکین دادستان آرژانتینی از قواعد و ضوابط حقوق بین الملل شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به متهم شدن ایران به دخالت در بمب‌گذاری‌های سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس گفت تبلیغات جدید در چهارچوب اغراض سیاسی صهیونیست هاست. محمد علی حسینی گفت فضاسازی‌های منفی کنونی با هدف ایجاد شکاف میان ملت و دولت آرژانتین و به وجود آمدن جو ضد اسرائیلی که به گفته وی در پی کشتار زنان و مردان فلسطینی و لبنانی در افکار عمومی آرژانتین پدید آمد انجام می‌شود. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوئنوس آیرس به وقوع پیوست، 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. دادستان کل آرژانتین اعلام کرد به نظر می‌رسد که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی دستور حمله به دفتر انجمن یهودی در بوئنوس آیرس را صادر کردند. وی خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحی یان، علی اکبر ولایتی و تعداد دیگری از مقامات جمهوری اسلامی شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات روزبه میر ابراهیمی، امید معماریان، شهرام رفیع‌زاده و جواد غلام تمیمی، 4 روزنامه‌نگار وبلاگ نویس صبح امروز در شعبه 1054 دادگاه عمومی تهران برگزار می‌شود. وکلای مدافع این 4 روزنامه‌نگار صبح فردا به دفاع از اتهامات منتسب به موکلانشان خواهند پرداخت. اتهامات این 4 تن مشارکت در تشکیل گروه و جمعیت در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور، عضویت در جمعیت‌هایی که در داخل و خارج از کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نگارش در روزنامه‌ها و سایت‌های غیرقانونی مثل امروز و گویا و مصاحبه با رادیوهای بیگانه عنوان شده است. این 4 روزنامه‌نگار سال 1383 به مدت چند ماه در بازداشت موقت بودند و سپس با تامین قرار وثیقه آزاد شدند. دو کارگر ساختمانی سوئدی که برای آموختن تکنیک کفسازی بتونی به جزیره قشم در ایران دعوت شده بودند، مدت 8 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند. دادگاه آنها را به جرم جاسوسی محکوم کرده و این در حالی است که این افراد می‌گویند تنها از ساحل و یا تراس هتل خود در قشم عکس گرفتند. الهه روانشاد، گزارشگر رادیو فردا، در گزارشی با رئیس سازمان وکلای بدون مرز گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
رئیس سازمان وکلای بدون مرز کنت لوئیس میگوید اطلاعاتی که من به رسانه ها میدهم اطلاعاتی است که برای سازمان ملل، وزارت امور خارجه سوئد و سازمان ما وکلای بدون مرز جزء دانسته ها محسوب می شود و آن این است که به سادگی می توان گفت
The situation has been bad for a long time and since the latest presidential election it's got much worse.
وضعیت مدت‌های مدیدی است که بد بوده است و از آخرین انتخابات ریاست جمهوری بسیار بدتر هم شده است. او از جمله به تحقیقات سازمان ملل نظر می اندازد و می گوید مردم بدون هر محاکمه‌ای به زندان می افتند. زمانهای درازی را در بازداشت می گذرانند و شکنجه هم هنوز وجود دارد. با وجود آنکه قانون را تغییر دادند و شکنجه ممنوع است، اما کوچکترین تردیدی در وجود و حضور شکنجه در ایران وجود ندارد. ادامه کودکان و جوانان زیر 18 سال نیز در جریان است. و همه اینها در تضاد با جامعه بین الملل و قوانین بین المللی است و حاکی از آن است که حقوق بشر محترم شمرده‌ای در ایران وجود ندارد. آقای لوئیس میگوید در مورد این دو کارگر ساختمانی گیریم که عکس گرفتن در این جزیره در جنوب ایران ممنوع باشد.
But no one informed them of that. And there were no signs, not even in Persian, not in Farsi as far as I understand.
اما کسی آنها را آگاه نکرده بود و هیچ تابلو و نشانی نیست آنجا که من فهمیدم حتی به زبان فارسی وجود نداشته. شخصی که به پیشواز آنان آمده بود در گزارش مستند تلویزیون سوئد اعتراف می‌کند که او نیز فراموش کرده بود که این مطلب را یادآوری کند.
I always tell every new foreign person coming in Iran about be careful about photo about this but at that time I was very busy. I hadn't time to tell them.
عجیبان که او نیز اجازه حضور در دادگاه را نیافته بود. بنابراین این دو سوئدی محکوم شدند، هرچند که حتی نمی‌دانستند که جرمی مرتکب شدند. کنت لوئیس می‌گوید نه اینکه در سوئد مناطق نظامی وجود نداشته باشد، هست، اما تابلو، هشدار و اعلام ممنوعیت نیز وجود دارد. ممنوعیت ورود، عکس‌برداری و هر چیز دیگر. اگر دادگاه را در سوئد بتوانید قانع کنید که علائم را ندیده اید، احتمالاً بی‌گناه شناخته خواهید شد. رئیس سازمان وکلای بدون مرز می‌گوید
to Iran since there is no guarantee whatsoever that their basic human rights would be respected while they're there.
به نظر من کمپانی‌های سوئدی غیر مسئولانه عمل می‌کنند وقتی پرسنل خود را به ایران می‌فرستند، چرا که به هیچ وجه تضمینی در محترم شمرده شدن پایه‌ای‌ترین اصول حقوق انسانیشان در مدتی که آنجا هستند وجود ندارد.
گفتگوی الهی روانشاد را با رئیس سازمان وکلای بدون مرز شنیدیم. اما از امروز در گالری ملی آلمان در برلین آثاری از هنرمندان نامدار 20 کشور جهان به نمایش درآمده. این آثار هنری در پایان نمایشگاه به فروش می رسد و درآمد حاصل از آن صرف آموزش زنانی می شود که به اجبار به دنیای فحشا کشانده شدند. جزئیات بیشتر درباره این نمایشگاه و اهداف آن در گزارش همکارم شهرام میریان.
برپا کننده نمایشگاه یاد شده در برلین بنیاد نیکوکاری شلتر است. این نهاد 5 سال است که بنیان گرفته و هدف اصلی خود را بر کمک به آن دست از زنان که به اجبار به روسبیگری کشانده شده اند متمرکز کرده است. این بنیاد نیکوکاری همواره دست به برپایی نمایشگاه ها می زند و با فروش کارهای هنری چهرهای نامدار هنر معاصر به زنانی که مورد خرید و فروش قرار گرفته و یا زنانی که با زور تن به خودفروشی داده و به طور کلی زنانی که مورد استثمار قرار گرفتند کمک می کند. تازه ترین نمایشگاه بنیاد شلتر از امروز در گالری ملی آلمان در برلین برپا شده و در آن 35 کار هنری از هنرمندان 20 کشور جهان از نقاشی و طراحی و مجسمه گرفته تا عکس ارائه شده. موضوع و مضامین آثار هنری عرضه شده نیز در هول و هوش فحشا و روسبیگری دور می زند. این بنیاد نیکوکاری که 5 سال از شروع به کار کرده تا کنون خدمات ارزندهی در بیرون کشیدن زنان استثمار شده از منجلاب بدبختی انجام داده است. این بنیاد با همکاری دیگر نهادهای مشابه تا کنون دست به برپایی خانه هایی برای نگهداری زنان فریب خورده به ویژه در بوسنی زده و این امکان را برای آنها فراهم ساخته تا با یادگیری شغلی تازه وارد اجتماع شوند. بنیاد شلتر در چارچوب کارهای عامل منفعه خود تا کنون موفق شده به حدود 1000 تن از زنان خودفروش و روسبی هویت انسانی تازه‌ای بخشد. نمایشگاه کنونی این بنیاد در گالری ملی آلمان تا 8 بهمن ماه امسال در برلین دایر است و سپس نمایشگاه‌های مشابه دیگری از سوی همین بنیاد نیکوکاری به ترتیب در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ و مقر سازمان ملل در شهر ژنو برپا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای تماس با برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان، می توانید با شماره تلفن پیامگیر 2042-21-12-41-14 تماس بگیرید. برای تماس با سایر برنامه های رادیو فردا روی شماره تلفن پیامگیر 2042-21-12-41-13 پیغام بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم، هنوزم خسته ی راه، هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام.
برنامه از رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا،
خشت اول چون نهد معمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد. به عنوان یک مشکل نمیتونیم مفاسد اقتصادی رو در نظر بگیریم، بلکه به عنوان یک معضل باید اونو در نظر گرفت و مشکل اساسی در کشور ما نبود قانون هست.
آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با این شعار سر کار اومد که دست مفسدان اقتصادی رو برملا کنه و ایشون همه چی رو میدونستن، پس چرا این کارو نکردن و نمیکنن؟ جاوید از آلمان.